شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید، ما صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. اما عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر دوشنبه شما بخیر. باز هم با برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو با شما هستیم برای بررسی اخبار، تحلیل، گفتگو و مناظره. در همین لحظات آغازین برنامه دریچه های برنامه رو به سمت شما باز میکنیم و دوست داریم که با ما در ارتباط باشید. پیامک برنامه های رادیو گفتگو و برنامه رویداد 30,000-10,035. ساعت 12:02:58 هست. لحظات آغازین برنامه زنده رویداد رو در پیش رو داریم و اولین گفتگوی زنده تلفنی امروز رو خواهیم داشت با جناب آقای حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل بین المللی که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. جناب آقای بهشتی پور، خدمت شما سلام عرض میکنم. روز شما بخیر، به برنامه خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ظاهراً لاوروف خبر از توافق بین پوتین و ترامپ در خصوص کاهش تنش بین ایران و آمریکا داده. من خواستم ارزیابی شما را از این خبر داشته باشم جناب آقای بهشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا واقعا من نمیدونم آقای لاوروف بر چه اساس چنین موضوعی رو گفته، ولی عملا توافق بین روسیه و آمریکا حاصل نشده، به دلیلی که اصولا دیدگاه‌های روسیه و آمریکا در موضوع برجام و رابطه با ایران اصلا کاملا متفاوته. روسیه همچنان بر اجرای برجام مصر هست و معتقده که برجام رو باید ادامه داد، در حالی که آمریکایی‌ها در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شدن و قطعنامه سازمان ملل نادیده گرفتن و کلیه مقررات بین‌المللی را در این زمینه زیر پا گذاشتن. حالا اینکه اونا توافق کرده باشن که تنش رو در منطقه کاهش بدن، ممکنه بیشتر شبیه یک سری تعارفاتی هستش که معمولا در مسائل دیپلماتیک مطرح میکنن. اون چی که در خبرها هست این که اینا دو طرف راجع به ایران، ونزوئلا، اوکراین و سوریه گفتگو کردن، بدونه که بگن که در جزئیات به چه چیزهایی توجه کردن یا در چه چیزی به توافق رسیدن. ولی اون چیزی که رسما اعلام شده در بیانیه کاخ سفید و همچنین روسیه این هستش که توافق دو طرف بر سر ادامه گفتگو راجع به کنترل تسلیحات هسته‌ای بین دو طرف بودی که الان چند ماه به حالت تعلیق در اومده. اونا توافق کردن که از چین بخوان این گفتگوها به صورت سه‌جانبه ادامه پیدا کنه، چرا که چینیان به عنوان یک قدرت هسته‌ای در جهان مطرح شدن و کاهش تسلیحات هسته‌ای از طرف آمریکا یا روسیه موجب برتری نسبی چین خواهد شد. بنابراین اونا توافق کردن که از چین بخوان در مذاکرات جدید تسلیحاتی بین آمریکا و روسیه وارد بشه به عنوان یک طرف و اونم گفتگوها رو ادامه بده. در هر حال این چیزی که منتشر شده به صورت اعلانی اینی که خدمت شما عرض کردم، حالا ممکنه به صورت اعمالی یعنی وقتی که عمل میکنن و اعلام نمیکنن به موارد دیگه ای هم پرداخته باشن یا توافقات دیگه هم رسیده باشن.
بله، البته خب از طالب این رو بخش از سیاست اعلامیه روس ها میدونه. بله، تا این پرسش مطرحه که آیا چنین گمان زنی وجود داره که مثلا روس ها اولتیماتومی در این خصوص با آمریکا داده باشن، یعنی تا این حد مثلا به قضیه توجه داشتن و نگران تنش بودن که در حقیقت به شکلی هشدار یا تهدید کرده باشن آمریکایی ها رو، یا باز هم از تالین رو در چارچوب دیپلماسی تبیین میکنید؟
بله، اولا در روسیه در بعد از فروپاشی شوروی حتی یه مورد هم ما نداریم که اولتیماتومی داده باشه به آمریکایی ها. بنابراین من واقعا نمیدونم که چنین اولتیماتومی داده شده یا نه. اگر داده شده باشه نخستین باره که یه همچین کاری پوتین کرده، چون واقعیتش اینه که روسیه در اون بخش مربوط به برجام اختلافات جدی داره با آمریکایی‌ها، چون معتقده که برجام یک توافق عدمش اشاعه سلاح هسته‌ایه و کمک میکنه به صلح و ثبات بین‌المللی و آمریکاست که این توافق رو کنار گذاشته و موجب این تنش در مناسبات هم ایران و آمریکا و هم منطقه شده. از این جهت روسیه نگاهش به ایران نزدیکه، ولی از جهت اینکه به خاطر ایران بیاد با آمریکا رو در رو بشه، یه همچین سابقه در حداقل عمل کرده 26 سال گذشته روسیه بعد از فروپاشی شوروی بنده سراغ ندارن.
البته
اونا دنبال تنش در
جناب اشتکور در موارد متعددی در ماجرای اوکراین، ماجرای اوساتیا و آبخازیا، در ماجرای روسیه، از میخوام سوریه، شاهد اولتیماتوم های شهید اللحن روس ها علیه آمریکا بودیم. اما حالا شاید موضوع ایران
مثلا اولتیماتوم یعنی چی؟ یعنی ادبیات
هشدار خیلی واضح نظامی.
مثلا در مورد اوکراین روسیه رفته سیاست خوش عمل کرده، کریمه رو گرفته. این آمریکایی‌ها بودن که به روسیه هشدار دادن. روسیه رفته کریمه رو گرفته، اشغال کرده، حالا یا بگیم نه اعاده حاکمیت کرده، اولتیماتوم گذاشته، رفته عمل کرده. در سوریه بین ایران و روسیه همکاری شده علیه داعش و نیروهای داعش و تروریستی و تکفیری رو ازش بیرون کردن. کجا به آمریکا هشدار دادن؟ در اوجش در مورد مسائل شیمیایی اگرتون باشه.
بله، من اتفاقا همین موضوع رو می‌خواستم مثال بزنم.
بله، بذار من همین شیمیایی رو به عنوان مثال بگم. در همون زمان که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود، اون آمریکا بود که هشدار داد به سر از طرف سوریه و این روسیه بود که اومد وسادت کرد و کل تسلیحات شیمیایی که در اختیار سوریه بود تحت نظارت سازمان ملل نابود شد. بعدش هم اومدن گفتن نه بازم سوریه سلاح شیمیایی داره، نمیدونم سلاح شیمیایی علیه، یعنی جفت‌سازی کرد. یعنی اونجا روسیه اولتیماتوم به آمریکا نداد، بلکه اومد وسادت کرد، اومد جلو یک جنگی رو گرفت و اومدن یه سلاح کل اون تجهیزات هسته‌ای که در اختیار اوز میخواد تجهیزات شیمیایی که در اختیار دولت دمشق بود تحویل سازمان ملل دادن و از بین رفت. میخوام بگم اینجا من حداقل تو ذهنم اولتیماتوم ندیدم.
البته آقای بهشتی‌پور، من الان موضوع بحثم چیز دیگریه و خب هست داریم حتما شواهدی دارید، ولی اگر خاطرتون باشه بر سر مسئله سلاح شیمیایی روس‌ها به آمریکایی‌ها در خصوص حمله نظامی هشدار دادن، اولتیماتوم صریح صادر کردن و بعد از اون توافق کردن بر جمع‌آوری. معلوم جملات رو
توافق کردن.
بسیار خب، حالا مناقشه ای در این خصوص نیست، به هر حال نقطه نظر هست.
ببینید اولتیماتوم یعنی که اگر شما حمله نظامی بکنید به سوریه، ما مثلا با شما درگیر نظامی میشیم، اینو میگن اولتیماتوم. مثلا ولی چنین کاری نکرده روسیه. روسیه اومده وسادت کرده، کل سلاح‌های شیمیایی که در اختیار دولت دمشق بوده تحویل.
پس به هر حال حضرت عالی در همین خصوص پس بر این در حقیقت نکته اصرار و پافشاری دارید که این بیشتر جنبه دیپلماتیک داشته.
خواهش می‌کنم. من حداقل یه موردم سوال ندارم.
و اولتیماتومی نبوده. در حقیقت
یک نوع رفتن عمل کرد. ببینید
نه، من الان در مورد موضوع خودمون آیه بهش بود، می‌خوام برگردم به ماسه پرسش خودمون.
کردستانش هم روسیه رفته عمل کرده.
بله، عمل کرده. هشدار ند. بسیار خوب.
بله.
خب بخشی از این سیاست‌های ترامپ در روزهای اخیر این جنبه ماجراجویانه قضیه برمیگرده، یعنی خیلی‌ها تحلیل می‌کنن که ارتباط داره به مسئله ریاست جمهوریش و انتخابات بعدی که قراره در آمریکا برگزار بشه. منتها ظاهراً نظرسنجی‌ها نشون میده که حتی اون تعدادی از افراد هم که قبلاً بر اساس برخی از نظرسنجی‌ها 37% شهروندای آمریکایی با سیاست‌های ضد ایرانی دولت ترامپ موافق بودند، در نظرسنجی‌های جدید این تقلیل پیدا کرده و الان به کمتر از 24% رسیده، یعنی کمتر از 24% مردم با اقدام نظامی علیه ایران موافقن به نحوی و مابقی حالا یا نظری ندارن یا اینکه مخالفن به شکل واضح. آیا خود ترامپ هم در حقیقت پیامدهای داخلی تنش با ایران رو به شکلی درک نکرده و حالا این بیان دیپلماتیک موضوع نیست به شکلی؟
اولا آقای ترامپ کلا بیش از اینکه یک سیاستمدار باشه یه تاجره و تاجر معابانه در روابط بین الملل رفتار میکنه. توی این حداقل دو سال نیم گذشته که از این سیاستاشو ما میبینیم. اما در آمریکا تنها تصمیم گیر فقط رئیس جمهور آمریکا نیست، البته رئیس جمهور خیلی اختیارات وسیعی داره، ولی مجموعه حاکمیت آمریکاست که در مورد یک موضوع تصمیم میگیرن. در موضوع ایران هم مجموعه حاکمیت اینا تصمیم گرفتن که از طریق اعمال تحریم ها فشار روی مردم ایران بیارن و از طریق فروپاشی درون مشکل رو حل کنن. چرا؟ برای که اصلی ترین حامیان حکومت جمهوری اسلامی ایران مردم بودن. اینا فشار رو گذاشتن رو مردم که مردم ایران حمایتشون رو قطع کنن از حکومت ایران. و تجربه افغانستان و عراق هم دارن که میدونن که میلیاردها دلار به گفته خود همین آقای ترامپ 7,000 میلیارد دلار خرج کردن در عراق و افغانستان، نتونستن به نتایجی که مورد نظرش برسن. بنابراین اونا با کمترین هزینه یعنی از طریق تحریم ها تصمیم گرفتن که با ایران مقابله کنن. بعد دنبال جنگ نیستن، اینو خود آقای ترامپ هم میدونه. متأسفانه تو تبلیغات، تو صحنه تبلیغات بازی میکنه دیگه. زمینی که افکار عمومی آمریکا بیش از اون که به سیاست خارجی بها بده به سیاست داخلی بها میده، مگر اون بخشی از سیاست خارجی که تأثیر بذاره روی مسائل داخلی. مثلا اگر جنگ بشه قیمت نفت گرون بشه، قیمت نفت اثر بذاره روی قیمت بنزین در آمریکا، قطعا این تو انتخابات آمریکا تأثیر منفی برای آقای ترامپ داره. و مثال های از این دست در سیاست خارجی تو انتخابات تأثیر داره، ولی عمده مردم آمریکا ته چندین سال گذشته بیشتر به تحولات داخلی آمریکا بها دادن، به ویژه مسائل اقتصادی.
بله.
در تصمیمش که به کی رأی بدن به کی رأی ندن، آقای ترامپ هم اینو به خوبی میدونه. اینجور چیزا بلوف سیاسی، مثل تاجر فکر میکنه که مثلا با هارت و پور وارد بشه با بیان شدید و بعد بیاد حرفش عوض کنه. اصلا در طول تاریخ آمریکا بی سابقه است یک رئیس جمهور اینقدر تغییر موضع داده باشه. در عرض دو سال و نیم 44 تا مقام آمریکایی رو تا حالا تغییر داده، مقامات از رئیس کارکنان کاخ سفید، از شورای امنیت گرفته وزیر دفاع، دو تا وزیر دفاع، سه تا مشاور امنیت ملی و و و همچنین مقامات رو بشمریم مقامات عالی بودن، همه رو تغییر داده. این آدم یعنی نشون میده که آدم باثبات نیست.
بله.
و یه آدم نیسته که بشه مثلا رفتاراش پیش بینی کرد.
بسیار.
ولی که واقعیتش که حاکمیت آمریکا مجموعش دنبال جنگ نیست، دنبال همون راه حلی که عرض کردم و سرمون گذاریشون گذاشتن رو اون عملیات روانی رو ملت ایران.
بله.
و برای همین کار رسانه خیلی مهمه که آگاهی افزایی.
بله.
به مردم ایران داده بشه که بدونن با چه آدمای مطرف هستی با چه دولتی طرف هستی.
خیلی ممنونم از حضور شما تو
برنامه
بهشتی.
با
شما خدافظی میکنم.
خدا
گفتگوی اول من بود به جناب آقای حسن بهشتی پور، تحلیلگر مسائل بین الملل، در خصوص خبری که لاوروف از توافق بین پوتین و ترامپ در خصوص کاهش تنش بین ایران و آمریکا داده. خب ما کماکان در هفته حقوق بشر آمریکایی هستیم، هفته‌ای که از سوی مقام معظم رهبری با این نامگذاری شده به خاطر یادآوری جنایت‌ها و نقض‌های متعدد حقوق بشر آمریکا به خصوص علیه مردم شریف ایران. به همین مناسبت موضوع ویژه امروزمون رو هم باز اختصاص میدیم به بررسی همین هفته حقوق بشر آمریکایی و پیرامون فضاهای نامناسب حقوق مدنی و رفاه عمومی در آمریکا و سیاست خشونت و نژاد پرستی. گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر حسین طالقانی، استاد دانشگاه، که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر طالقانی صدای بنده رو دارید؟
الو، سلام علیکم.
سلام، روز شما بخیر.
سلامت باشید.
خواهش میکنم. خب آمارها در رابطه با نقض حقوق بشر در آمریکا خبر از افزایش بی سابقه زندانیان سیاه‌پوست در این کشور میده. حالا آیا معنای این حرف اینه که مثلا سیاه‌پوستا توی آمریکا مرتکب جنایت بیشتر میشن، یا برعکس علامت وجود تبعیض مدنی و نژادی و حقوقی علیه بخش قابل توجهی از جمعیت آمریکاست در کشوری که ادعا میکنه یکی از پرچمداران حقوق بشر در جهان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیزم عرض سلام ادب دارم. در رابطه با فرمایش حضرت عالی باید عرض کنم که اصولا میدونید که خود آمریکا اصلا بر اساس تبعیض نژادی شکل گرفت. زمانی که اروپایی ها مهاجرت کردن و رفتن در قاره آمریکا، اونجا شروع کردن به تعرض به سرزمین های بومی و بومی ها رو کشتن.
بله.
و بعدن هم بر اساس نظام بردهداری که وجود داشت سیاه‌پوستا رو از آفریقا به آمریکا بردن و بعدن هم که نژاد به سر نژاد پرستی لغو شد، اصولا این مسئله هیچ وقت در عمل پیاده نشد و همیشه شما شاهد بودید که با چه رفتارهایی در با سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان و سایر اقوام داشتن و فقط نژاد اروپایی رو نژاد برتر می‌دونن و همیشه حاکمیت هم با اونها بوده. همیشه تلاش کردم که بر اساس اسناد حقوق بشر یک امتیازاتی به نژادهای دیگه بدن، اونها رو هم به کار بگیرن، ولی در تصمیم‌گیری‌ها هیچ وقت دخالتشون ندادن.
درست.
که فرمودید متاسفانه در برخورد با نژادهای دیگه مخصوصا سیاه‌پوست‌ها این هست که سیاه‌پوست‌ها نژاد به سر مجرم هستن و با اونها به عنوان مجرم برخورد میکنن. شاید همین دو سه هفته پیش بود که یک فیلمی رو نشون میداد که یک زن سیاه‌پوست در راه رفتن با خونش متعرضش میشه و وقتی که اعتراض میکنه با سه چهار گلوله اون رو میکشه. یعنی کشتن سیاه‌پوستان برای اونها مسئله نیست. در سال حدود 2000 نفر سیاه‌پوست همینجوری در آمریکا کشته میشن و اصولا برای آمریکا این مسئله یک مسئله انسانی نیست و هنوز هم سیاه‌پوستان در آمریکا به عنوان نژاد دست دو سه نگاه میکنن و اونها رو واقعا از حقوقشون محروم کردن.
آقای دکتر طالقانی، خدمتتون عرض کنم که به هر حال رئیس جمهور سابق آمریکا باراک اوباما سیاه‌پوست بود و خب خیلی روی موضوع در حقیقت تبلیغات شد و خیلی ادعا شد که این دیگه نماد پایان پذیرفتن قطعی و کامل تبعیض نژادی علیه سیاه‌پوست است، ولی خب یه بخش نمایشی قضیه است و شاید بخش واقعی در متن جامعه است. تبعیض نژادی و در حقیقت حتی احساس تنفر نسبت به سیاه ها توی آمریکا نهادینه شده. مایکل مکفرسون مدیر مؤسسه کهنه سربازان آمریکا که میگه کهنه سربازان برای صلح، البته میگه به مردم آمریکا آموزش داده میشه تا از سیاه پوستان ترس و واهمه داشته باشن و حالا به چشم غیر انسان به اونها نگاه بکنن. خب این همه در حقیقت سنت اجتماعی و سنت سیاسی طولانی که توی آمریکا وجود داشته، آیا مثلا با یه آب توبه رئیس جمهور شدن یک سیاه‌پوست در آمریکا پاک میشه؟ آیا جامعه آمریکا حتی نه صرفا دولت مردانش و از اون مهمتر دولت مردان آمریکا تطهیر میشن؟
ببینید مسئله رئیس جمهور آمریکا یک بسیار مسئله واقعی تصمیم گیری نهایی نیست، چون در کاخ سفید به اصطلاح رئیس جمهور تصمیم گیر اصلی نیست.
من.
تصمیم گرفته میشه، رئیس جمهور تقریبا اعلام کننده تصمیمات هست و حتی مجریان هم کسی دیگه هست، یک آلت تقریبا سوری داره، یک پشت پرده دارن اینها، همجور که مثلا در انگلیس مجلس لرد ها تصمیم گیرنده اصلی هست که پشت پرده هستن. در نظام سرمایه داری به طور کلی تصمیم گیر سرمایه داران هستن که پشت پرده تصمیم میگیرن و دیگران در ظاهر به اصطلاح فیلم بازی میکنن و تئاتر بازی میکنن.
بله.
دلیلش هم اینه که در زمان اوباما اگرچه یک سیاه‌پوست آفریقایی تبار بود، ولی شما ببینید که هیچ تغییر اساسی در وضعیت سیاه‌پوستان و رنگی‌پوستان به اصطلاح خودشون به وجود نیومد. اگر این مسئله واقعی بود، خب میتونید هم نژادی‌های خودش رو از این وضعیت اسفبار و اصفناک نجات بده و وضعیت بهتری بر اونها بسیار ترسیم کنه، ولی شما میگید که هیچ بسیار تغییر معناداری در بسیار وضعیت سیاه‌پوستان نه تنها به وجود نیومد، بلکه تعداد کشته های سیاه‌پوستان در خیابان های آمریکا بیشتر شد و حتی تظاهرات سیاه‌پوستان برای نجات پرستی سرکوب میشد. این مسئله در آمریکا، این نظام سرمایه‌داری به طور کلی، باید اگه شناخت درست رو بهش داشته باشیم میدونیم که تصمیم گیر کسان دیگری هستن و سیاست‌ها با تغییر رئیس جمهور عوض نمیشه، فقط این به قول معروف پسر خوب پسر بد رو میاد که سیاست‌های اصلیشون رو اعمال بکنن و بتونن در سطح جهانی و داخلی مدیریت کنن.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسین طالقانی، استاد محترم دانشگاه، که در گفتگوی هفته حقوق بشر، ویژه هفته حقوق بشر شرکت کردید.
خواهش میکنم. خدا
نگهدار.
خدا
گفت. گفتگوی دوم من بود با جناب آقای دکتر حسین طالقانی، استاد دانشگاه، در خصوص فضای نامناسب حقوق مدنی و رفاه عمومی در آمریکا و سیاست خشونت و نژادپرستی. حداقل 10 کشته در حادثه سقوط هواپیما در آمریکا. گفته شده این هواپیما در حین بلند شدن به آشیانه هواپیماها برخورد کرد و منفجر شد. منابع رسمی در آمریکا با تایید این حادثه اعلام کردند که کل هواپیما در آتش سوخته است و به احتمال زیاد هیچ کدام از سرنشینان آن زنده نمانده‌اند. هواپیما از نوع هواپیمای سبک دو موتوره BE-350 و متعلق به شرکت کینگ ایر بوده و در همین ارتباط نیز اداره امنیت حمل و نقل اعلام کرده که تیمی از این نهاد برای بررسی علت این حادثه به محل اعزام شده اند. با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون از جدول پخش و برنامه‌های ساعت پیش رو مطلع بشید. اپلیکیشن ایران صدا رو از وبسایت رادیو گفتگو دریافت کنید. سفارت آمریکا در تونس تعطیل شد. به نقل از رویترز، سفارت آمریکا در تونس در صفحه رسمی خود در توییتر اعلام کرد روز دوشنبه به دلایل امنیتی بسته خواهد شد. با این حال در این بیانیه اشاره بیشتری به خطرات و تهدیدات امنیتی که متوجه سفارت آمریکا در تونس بوده نشده است. تونس به عنوان کشور اسلامی دارای افکار عمومی قدرتمندی در همراهی با مسئله فلسطین و مقاومت برای آزادسازی قدس است و پیش از این نیز در جریان تصمیم آمریکا برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به شهر بیت المقدس، سفارت آمریکا با شروع تظاهرات گسترده تونسی‌ها علیه اقدام دونالد ترامپ بسته شد. خب همونطور که اطلاع دارین، هیئت وزیران در جلسه عصر یک شنبه که به ریاست جناب دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تشویق سرمایه گذاران و جذب منابع مالی ارزی خارجی، آیین‌نامه اعطای مجوز اقامت 5 ساله به اتباع خارجی را به تصویب رساند. مطابق این آیین‌نامه، حداقل مبلغ مورد نیاز برای اعطای مجوز اقامت سرمایه‌گذاری برای اتباع دولت‌های خارجی که از سوی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند، معادل 250,000 یورو است.